خب از گروه نیمه ها شنیدید ترانه کوک رو، شنیدید که آهنگ و ترانهش مال بهنام بود از گروه راک اکسپریمنتال نیمه ها. خودش اینطوری معرفی کرد. به هر حال گونه ای راک، به گونه ای میشه گفت راک آلترناتیو. 8 بامداده و وقت شنیدن خبرها با بکتاش خمسه‌پور که آخرین بخش خبری رو برای شما میخونه.
کاخ سفید واشنگتن میگوید باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده امروز با محمود عباس رئیس جمهوری تشکیلات ملی فلسطینی دیدار میکند. این دیدار همزمان با ادامه اقدامات دیپلماتیک ایالات متحده برای جلوگیری از یک رویارویی بین المللی بر سر تلاش فلسطینیان جهت شناخته شدن به عنوان یک کشور از سوی سازمان ملل انجام میگیرد. در همین حال معاون وزیر امور خارجه روسیه میخائیل بوگدانوف گفته است به رغم مخالفت ایالات متحده و اسرائیل، روسیه قطعاً از درخواست فلسطینیان حمایت خواهد کرد. باراک اوباما همچنین قرار است امروز در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل دیدار کند. رهبران جهان ترور برهان الدین ربانی رئیس جمهوری پیشین افغانستان را محکوم کردند. برهان الدین ربانی که ریاست شورای عالی صلح افغانستان را بر عهده داشت و در تلاش بود با مذاکره راه حلی سیاسی برای جنگ در افغانستان بیابد، روز سه‌شنبه در خانه‌اش در کابل توسط یک بمبگذار انتحاری کشته شد. طالبان مسئولیت سوء قصد به جان برهان الدین ربانی را بر عهده گرفته است. برهان الدین ربانی که حدود 70 سال داشت، از سال 1992 تا 96 میلادی رئیس جمهوری افغانستان بود. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران میگوید مرکز غنی‌سازی اورانیوم فوردو در حال تکمیل است و تا 6 ماه دیگر راه اندازی خواهد شد. فریدون عباسی که برای شرکت در کنفرانس عمومی آژانس بین المللی انرژی اتمی به وین سفر کرده گفت ایران عجله زیادی برای راه اندازی سایت فوردو ندارد، چرا که به اندازه نیاز اورانیوم 20% غنی‌سازی کرده است. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران میگوید کارشناسان این سازمان سعی کردند با رعایت استانداردها عمر سانتریفوژها را بیشتر کنند. رئیس ستاد مدیریت بحران ایران میگوید خشکسالی مشکل فراگیر اکثر استانهای کشور است و 75% مناطق ایران از مشکل خشکسالی رنج میبرند. به گفته حسن قدمی در گذشته سیل و زلزله جزء موارد مدیریت بحران بود، اما به تازگی خشکسالی و جنگل سوزی نیز به این موارد افزوده شده است.
بکتاش خمسه‌پور بود. ممنون بکتاش که همراه ما بودی تا لحظه آخر. اما اجازه بده که بریم سراغ گزارش ها و گزارش ها رو آغاز کنیم از گزارشی که مراد ویسی تهیه کرده. مجلس شورای اسلامی ایران ترکیب اعضای هیئت نظارت بر نماینده ها رو تعیین کرده. طبق این مصوبه هیئتی در مجلس برای نظارت بر رفتار نمایندگان و برخورد با تخلف های احتمالی اونها تعیین میشه. همونطوری که گفتم جزئیات بیشتر رو از مراد ویسی میشنوید. در همین ارتباط شهرام رفیع‌زاده هم در خبرهای مربوط به روزنامه‌ها اشاره به این موضوع داشت.
طرح نظارت بر نمایندگان مجلس در دوره نمایندگی ایده آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی است. او سال گذشته در دیدار سالیانه‌اش با نمایندگان مجلس خطاب به آنها گفت
یک شأن نظارتی هم برای خودتون تعریف کنید برای خود مجلس. شما 2 سال دیگه تو مجلسید، معلوم نیست بعد از این تو مجلس باشید یا نباشید، اما این مجلس صدها و صدها و صدها نفر در طول زمان آدم از اینجا عبور خواهند کرد. اگر شما امروز توانستید یک سازوکار کنترلی متقن و محکم برای نظارت بر کار نماینده امروز تونستید پایه‌گذاری کنید، تا هر وقتی که این دستگاه خوب کار بکنه اجرش مال شماست. اگر امروز میتونید شما این ابزار کنترلی رو کار بگذارید و کار نگذارید، از شما سوال خواهد شد.
نمایندگان مجلس بعد از این سخنان آیت الله خامنه ای کلیات طرح نظارت بر نمایندگان را تصویب کردند، اما تصویب این طرح موجی از انتقادات منتقدان حکومت را در پی داشت. مهدی کروبی رئیس پیشین مجلس و از منتقدان سرسخت آیت الله خامنه ای پیش از آن که به حصر و حبس خانگی فرستاده شود گفت می‌خواهند به اسم نظارت بر نماینده مجلس را به یک مجلس فرمایشی و بی‌خاصیت تبدیل کنند. با این وجود آیت الله خامنه‌ای امسال نیز در دیدار با نمایندگان مجلس گفت نباید به این انتقادات توجه کرد و باید کار را پیش برد.
من پارسال به شما عرض کردم در داخل مجلس شورای اسلامی خود نظارتی بگذارید، مجموعه خود را بپاید. حالا حرفایی گوشه کنار زدن که نماینده باید نمیدونم آزاد باشه چه باشه. کسی با آزادی نماینده مخالف نیست، با کج رفتاری نماینده مخالفه.
آیت الله خامنه ای همچنین نمایندگان را به طور تلویحی سرزنش کرد که در این مورد کار مهمی انجام ندادند.
اینی که من پارسال سفارش کردم، خب حالا اخیرا کارکی انجام گرفت در مجلس نسبت به این قضیه، اما اهمیت این قضیه درست به دست نیامد.
حالا اعضای هیئت نظارت بر نمایندگان مجلس مشخص شدند و قرار است مجلس مفاد دیگر این قانون را در روزهای آتی تصویب کند، در حالی که مهدی کروبی پیش از این گفته بود چون این طرحی باعث تحقیر و تهدید نمایندگان و جلوگیری از انجام وظایف نمایندگی آنها می شود، مهدی فتاح‌پور تحلیلگر و فعال سیاسی در آلمان معتقد است اصولاً نهادهای انتخاباتی در جمهوری اسلامی ایران جایگاهی جدی و واقعی ندارند.
ببینید، جمهوری اسلامی از ابتدا یک تضاد داره در درون سیستمش، و اون این که از قانون اساسی و از همون ابتدا یک سلسله ارگان‌های انتخابی پذیرفته شدن، از سوی دیگه یه سری ارگان‌های غیر انتخابی در مقابل اینها قرار گرفتن که وزن اصلی رو اینها ایفا می‌کنن، مثلا ولی فقیه و شورای نگهبان. این تضاد همیشه عمل کرده، به تدریج تلاش شده که وزن ارگان‌های انتخابی کاهش پیدا بکنه و وزن ارگان‌های غیر انتخابی یعنی ولی فقیه بالا بره.
طبق طرح نظارت بر نمایندگان مجلس، نمایندگان ممکن است حتی در دوره نمایندگی نیز فاقد صلاحیت تشخیص داده شده و از مجلس اخراج شوند. همچنین طبق این طرح، هیئت نظارت می تواند مانع نطق نمایندگان شده و علیه نمایندگان پرونده سازی کرده و آنها را برای محاکمه تحویل دادگاه ها دهد. تذکر شفاهی، تذکر با درج در پرونده، کسر حقوق و مزایا، محاکمه و اخراج از مجلس از دیگر مجازات احتمالی است که علیه نمایندگان در نظر گرفته شده است. و نهایت این که طبق این طرح، نمایندگان فقط در صورتی می توانند به مسافرت بروند که جزئیات و برنامه مسافرت خود را از قبل اطلاع دهند. مهدی کروبی پیش از حبس خانگی گفته بود این دیگر تبدیل نمایندگان ملت به نوکران قدرت است.
گزارشی رو که شنیدید مراد ویسی تهیه کرده بود. اما نظام حاکم بر سوریه بی توجه به هشدارهای بین المللی همچنان به سرکوب اعتراضهای معترضان ادامه میده. در همین حال پارلمان عربی عضویت سوریه رو در این نهاد منطقه‌ای به حال تعلیق درآورده. گزارش ایلیا جزائری گزارشگر ما رو از بیروت بشنوید.
پارلمان عربی سه‌شنبه با رأی اکثریت اعضا عضویت سوریه را در این نهاد منطقه‌ای به حال تعلیق درآورد. تعلیق عضویت سوریه در این پارلمان از سوی اتحادیه عرب پیشنهاد شده بود. این پیشنهاد در واکنش به سرکوب تظاهرات اعتراض‌آمیز در سوریه توسط نظام حاکم بر این کشور ارائه شده است. 6 ماه از آغاز تظاهرات اعتراض‌آمیز در سوریه می‌گذرد. خواست این اعتراض‌ها سرنگونی نظام حاکم به رهبری بشار اسد رئیس جمهور این کشور است. به گزارش سازمان ملل متحد، در جریان سرکوب اعتراض‌ها در سوریه تاکنون دست کم 2700 نفر کشته شدند. اما در تحولات میدانی سه‌شنبه دست کم 6 نفر در سوریه کشته شدند. اگرچه بیشترین شمار قربانیان در حمص بود، اما بیشترین خشونت‌ها در شهرک الکسوه در حومه دمشق رخ داد. این شهرک از ساعات اولیه بامداد شاهد گلوله باران شدید تانک‌های ارتش و دستگیری گسترده معترضان توسط نیروهای امنیتی بود. همچنین هلیکوپترهای ارتش بر فراز شهرک به پرواز درآمدند. یک شاهد عینی از الکسوه درباره حوادث این شهرک میگوید: در الکسوه دوشنبه تظاهرات گسترده برگزار شد. هم روز و هم شب هیچ اتفاق خشونت آمیزی هم در این تظاهرات روی نداد، اما از ساعت 2:30 شب حمله نیروهای امنیتی و ارتش به شهرک با 60 اتوبوس حامل نیرو و 30 تانک شروع شد. هومس نیز سه‌شنبه روز دوم گلوله باران توسط تانک‌های ارتش را پشت سر گذاشت. محله‌های باب و دریب، بابا امر و الانشاءات بیشترین سهم از این گلوله باران را از آن خود کردند. در تحولات سیاسی، عبدالرزاق اید رئیس شورای ملی بیانیه دمشق که در فرانسه به سر می‌برد، از تشکیل گروه معترض جدید ظرف چند روز آینده در داخل سوریه خبر داد. در چند روز آینده تولد گروه کیفی جدیدی را که ثمره انقلاب و کمیته های هماهنگی اعتراض هاست شاهد خواهیم بود. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
به صبحانه با خبر گوش میکنید. نوش جون.
خب امروز انقدر فضای گزارش ها انقدر گزارش ها حجیم بود که فرصت نشد اصلا ما موسیقی براتون پخش کنیم. خب حالا پوزش میخوایم دیگه، نشده، بعضی وقت پیش میاد. اما الان میخوایم یک گزارش ببین همش منو به اشتباه میندازی حمید. امروز هی همش اونجا داری ادا اصول در میاری. امروز میخوایم براتون همین الان در این لحظه، یعنی 8:11 دقیقه صبح تهران، اگر که دارین صبحانه با خبر رو گوش میدین، الان میخوایم براتون یک آهنگ دوست داشتنی غربی پخش کنیم که لذت ببرید، از بابی ری سیمونز که در اصل یک خواننده‌ایه که به اسم بی او بی بیشتر شناخته میشه، یک رپر آمریکایی و همچنین آهنگساز و ترانه‌سراست. با هم بریم گوش بدیم همکاری بی او بی رو با پیتبول. یک ترانه از پیتبول به همراه بی او بی، ترانه‌ای که اسمش هست Across the World. با هم بشنویم این ترانه رو در چهارشنبه دوست داشتنی همراه و روی موج رادیو فردا، البته صبحانه با خبر. Just for saying something. Now my passport's full of man of pages. New places, new faces, new fans. All ages, black, pink, purple, orange, Caucasians, Latinos, European, and Asian. In Japan, I knew all my lyrics, so it was amazing. They spoke Spanish. Que más carne ni más carne, así viene sandwich. I guess it's true what they say. Music is the universal language. It's the true blessing, you know, to travel the globe.
Across the world, across the world. شیراز الان.
از چهار گوشه ایران
نگاهی داشته باشیم به عناوین چند خبر مهم که در دیگر شهرهای ایران رخ داده، همراه با شهرام رفیع‌زاده. شهرام، در آذربایجان شرقی فرمانده سپاه این استان معترضان به خشک شدن دریاچه ارومیه رو بار دیگه به سرکوب تهدید کرده.
بله، آقای علی اکبر پورجمشیدیان فرمانده سپاه آذربایجان شرقی گفته که ما نگاهمون به حرکت‌های ناهماهنگ و فاقد مجوز نگاه امنیتی هست و از نظر من هر تجمعی که فاقد مجوز و بدون هماهنگی با مراجع قانونی استان صورت بگیره موجب اخلال هست و نیروهای سپاه پاسداران، بسیج و همچنین نیروی انتظامی با اون برخورد خواهند کرد. همزمان استاندار آذربایجان غربی آقای وحید جلالزاده هم گفته که جمهوری اسلامی با مخلان نظم به شدت برخورد خواهد کرد.
اما در استان لرستان چادر برای کارمندان زن بروجردی اجباری شد.
به گفته بیژن داوودی، معاون سیاسی اجتماعی فرمانداری ویژه بروجرد، از این پس تمام کارمندان زن در ادارات شهرستان بروجرد باید با پوشش چادر در محل کار خودشون حاضر بشن. ایشون روز گذشته در جلسه ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر شهرستان بروجرد تأکید کرده که چادر را ما به عنوان حجاب برتر میشناسیم و از این پس تمام کارمندان باید با پوشش چادر حاضر بشن.
در خراسان جنوبی 90% بیکاران این استان فارغ التحصیل دانشگاه ها هستند.
این آماری هست که آقای علیرضا ابراهیمی، سرپرست اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای خراسان جنوبی اعلام کرده. ایشون گفته 90% بیکاران خراسان جنوبی فارغ التحصیل دانشگاه هستند و تنها 10% بیکارها بی سواد یا کم سواد هستند. البته این مقام دولتی ادعا کرده که علت بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی بالا رفتن توقعات اونها هست و اونها حاضر نیستن سر هر کاری حاضر بشن.
و سنجام در خراسان رضوی، استاندار این استان گفته که با فروشندگان لوازم و تحریر به گفته او غیر اخلاقی برخورد میشه.
بله، به گفته آقای محمود صلاحی، استاندار خراسان رضوی، از این پس فرماندار و تمامی نیروهای انتظامی در استان خراسان رضوی باید با کسانی که به گفته ایشون فروشنده لوازم و تحریر غیر اخلاقی هستند برخورد بکنند. البته ایشون حرفایی که زده خیلی دامنش گسترده بوده، از جمله گفته که باید در تولیدی های لباس و پوشاک هم پوشاک اخلاقی غیر اخلاقی نباید تولید بشه و همچنین گفته که در آوردن لباس تنگ از تن افراد کار سختی هست و ما باید در سرمنشأ تولید لباس برخوردهای شدیدتری بکنیم تا از این پس اون چیزی رو که ایشون ازش به عنوان اخلاق نام برده و حجاب در جامعه رواج پیدا بکنه.
خب، پس از شنیدن خبرهای استان، اجازه بدید که استانها، اجازه بدید که بریم سراغ یک روز دوست داشتنی. امروز 21 ماه سپتامبر، روز جهانی صلح، و گفتگویی رو داشته الهی روانشاد با سیمین بهبهانی، شاعر ایرانی و غزل بانوی ایران.
آره، من صلح به معنای سازش و مقداری از خودگذشتگی و رفع تنش هست. دو نفر که با هم زندگی میکنن حتما بایستی نسبت به هم مهربان باشن، حق هم دیگر را ضایع نکنن، همینطور در گسترده ترش در میان دولت ها و ملت ها بایستی حق هم دیگر را زیر پا نگذارن و سعی کنن که دنیا را رو به آرامش برانن.
خانم بهبهانی، بعضی از فعالان حقوق بشر، بعضی از مدافعان صلح و آزادی در سراسر جهان میگن که صلح یعنی دیدن و لمس کردن نیازهای یکدیگر و رعایت حقوق همدیگه از هر رنگ و نژاد و دین و مذهب و عقیده، و اصلا میگن از منتها علیه راست تا منتها علیه چپ، هر چه که هست در این محدوده میگنجه باید از آزادی برخوردار باشن و آزادی من از اونجا شروع میشه که مرز آزادی تو هست. رعایت این حریم ها باعث میشه که همیشه در صلح و صفا باشیم. حالا تجربه شما در این میان چه، به ویژه به عنوان یک فعال حقوق زن؟
بله، متاسفانه در باره صلح اونطور که شما فرمودید همه رفتار نمی کنند. بسیاری قدرت طلب هستند، بسیاری خودخواه هستند، می خواهند خودشون حق خودشون رو داشته باشند، حق دیگری را هم سلب بکنند. این در میان دو نفر آدم معمولی ممکنه به حضور داشته باشه، ممکن است که در دو کشور این حالت ایجاد بشه. بنابراین هرگاه که کسی به حق دیگری بخواد تجاوز بکنه، مسلما صلح را زخمدار کرده و صلح را از بین برده. بنابراین صلح در حالی هست که انسان و هم نوع خودش مهربان باشه، صاحبان قدرت خودشون رو تا حد زور اعمال نکنن و حد نگه دارن، با هم دیگه مهربان باشن و اون موقع میشه صلح به وجود بیاد. اینجا هم ما یه مقداری هم بایستی بچه ها رو از حالا از کودکی وادار کنند که عادت داشته باشند که حق کسی رو زیر پا نکنند و با همه مهربان باشند.
خانم بهبهانی، شما به عنوان فعال حقوق زنان به زنان و مسائل اونها که یکی از مسائلی است که از جمله اونهایی است که میباید محترم شمرده بشه به گفته فعالان حقوق بشر چگونه نگاهی دارید؟
حالا تا حالا حقوق زنها البته میتونید که یه مقدار در قانون ضعف دارن، یک مقدار هم صاحبان قدرت توجه نمی کنند و این هست که حقوق زنها زیر پا میره. غالبا زنها زیاد در ایران خوشبخت نیستند.
سیمین بهبهانی بود، غزلبانوی شعر معاصر ایران. و حالا بریم سراغ قطعه بامدادی از توماج تاپاس.
آدمایی هستن که نمیبینیمشون، آدمایی که هر روز از کنارمون رد میشن یا روزهاست که کنارمون زندگی میکنن، آدمایی که شبیه ما مثل ما زندگی میکنن، مثل ما غذا میخورن، راه میرن، مثل ما دوست دارن خوش باشن، تفریح کنن و امیدوار زندگی کنن، ولی نمیبینیمشون. درست همین بغلنا، همین گوشه. یه بار نگاه کنین، مثلا همین امروز یه نگاهی تو اون پارک بندازین، کنار همین ساختمون نیمه کاره‌ای که هر روز از کنارش رد میشین، کنار رستوران نزدیک خونه. این همه آدم هست که نمیبینیمشون، ولی اونا ما رو هر روز میبینن. بی خانمانا و معتادا و فراریا رو اینا رو نمیگم، اونا به کنار. اونا هم سالهاست که با آدمای تبدیل شدن که دوست داریم نبینیمشون، ولی من در مورد آدمای دیگه ای صحبت میکنم، خیلی 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 شبیه ما، درست عین خود ما. اصلا انگار ماییم که هر روز دقیقه ها و ساعت ها تو آینه به خودمون نگاه میکنیم و مدت هاست که فراموش کردیمشون. آدمای درست مثل ما، راستش انگار خود ماییم. ما به نظر من این خود ماییم. نمیبینیم، حتی نمیبینیم چجوری همه چی نادیده انگاشته میشه. حقمون برای زندگی بهتر، حقمون برای گفتن، حقمون برای قدم زدن بی خیال، دست در دست با هر کی که دلمون میخواد، حقمون برای انتخاب رشته مورد نظرمون، اصلا حقمون برای دانشگاه رفتن یا نرفتن، حقمون برای شادی، حقمون برای مخالفت کردن با نظری که به نظرمون درست نیست، حقمون برای نفس کشیدن. آدمایی هستن، آدمای هر روز که روزهاست دیگه نمیبینیمشون، با اینکه اینقدر نزدیک بهمون زندگی میکنن که با ما صبح از خواب بیدار میشن و شبا به خواب میرن. خسروان دانند از گروه 127.
گویند صلاح مملکت خیش خسروان دانند، که در بام دنیایم مردن به روی چمن آسمانی آفتابی، چراگاه رهایی بر خط تاریک سرنوشت.
خب این صبحانه با خبر هم به پایان رسید، مثل همه صبحانه با خبرهایی که میان و میرن. امیدوارم که روز خوبی در انتظارتون باشه. همکارای گلم رو معرفی میکنم براتون. حسن جعفری سردبیر این صبحانه با خبر بود. در استودیو دوست خوبم حمید رکین حضور داشت که کارگردان فنی این برنامه بود. و در تحریریه ما مهتاب وحیدی با ما بود و همچنین بکتاش خمسه‌پور رو فراموش نباید بکنم که مسئولیت خبرها رو امروز به عهده داشت. و من هم که محمد زرقامی هستم و در کنار شما بودم برای لحظاتی چند.
آهنگ قشنگی رو حمید انتخاب کرده از ناصر چشم‌آذر، باران عشق. اجازه بدید که من شعری رو تقدیم کنم برای امروزتون از بیژن نجدی به اسم شاید. اتوبوسی آمده از تهران، یکی از صندلی‌هایش خالی است. قطاری می‌رود از تبریز، یکی از کوپه‌هایش خالی است. سینماهای شیراز پر از تماشاچی است که حتماً ردیفی از آنها خالی است. انگار یک نفر هست که اصلاً نیست، انگار عده‌ای که نمی آیند. شاید کسی در چشم من است، شاید کسی در چشم من است که رفته از چشمم، شاید، نمی دانم. از بیژن نجدی بود و حالا میخوام از آهنگساز مورد علاقم ناصر چشم‌آذر یک ترانه رو تقدیم کنم برای چهارشنبه‌تون که خودم خیلی دوستش دارم، با ترانه‌ای از محمد صالح‌علا. به هر دو هنرمند عزیزی که در ایران هستند درود میفرستم، امیدوارم که روز خیلی خوبی داشته باشن و شاهد موفقیت و کارهای قشنگشون باشیم. بشنوید از رامش زائر رو.
من تشنه گشتم